پس دومتون درست نیست.
بله.
و بعد میگن مهریه با توجیه و تهمت ندادنش بزرگترین ظلم در ردیف گناهان کبیر است. یعنی اگر کسی که مسلمانه و خدای نکرده میدونی چه میگن مکروه‌ترین حلال خدا طلاق، حالا طلاق هست، حالا به یه جایی رسید که میخوان طلاق بگیرن، میگن با محبت کامل، یعنی یه طوری باشه که حتی بیشتر از حق همسر به شما پرداخت کنید. یه نکته دیگه من عرض کنم، ما آیه 86 سوره مرکب نساء خیلی جامعه بهش نیازمنده. خدا میفرماید و اذا حییتم بالتحیتین فحیوا باحسن منها او ردوها، میگه وقتی به شما یک کار خوبی رو، یه درودی رو، یک سلامی رو انجام میدن، یا بهترش رو جواب بدید یا هم اندازش رو. خدا یقینا حسابرس هم است. میگن سلام مستحب، جوابش واجبه. به چه اعتباری؟ به اعتبار آیه 86 سوره مبارکه نساء، همین سوره که امروز با هم میخونیم. میگن سلام و محبت و نیکویی از طرف بزرگترها باید باشه. بزرگتر بودن هزینه داره. شما میخواهید آشتی بدید، باید از خودتون خرج کنید، از اعتبارتون، از جیبتون. کمان که خدا میفرماید که سلام علی نوح فی العالمین. خدا قدرت مطلق دیگه، وقتی خدا درود میفرسته یا پیامبر هزار جا کلذین یؤمنون به آیات من فقط سلام علیکم، میگه چه و رسیدی به آدمای خوب بهشون سلام بده. برای همین میگم پیامبر به اعتبار این آیه همیشه پیش قدم بوده. رابطه عاطفی انسان رو حفظ میکنه، رد احسان نارواست. و بعد نکته آخر تو این رابطه، فقط پاسخ محبت و هدایا رو نباید به تاخیر انداخت. کسی بهتون محبت کرد، اول از همه این تعبیر قرآن کریمه، ببینید بیشتر میتونید جبران بکنید. اگر نمیتونید به اندازش، اول سراغ کار بهتر برید. و اگر هم شما نیکی کردید جواب نگرفتید، اصلا جای نگرانی نیست، چون ادامه آیه خدا میتونه ان الله کان علی کل شیء حسیبا، میگه حساب کتاب دست خداست. تو نیکی میکن و در دجله انداز. یا خدمت شما عرض کنم، گاهی خدا میخواد با دست ما دست کسی دیگر رو بگیره، وقتی دستش رو میگیره اونی دست دیگر تو دست خداست، مشکل خودت حل شد. استاد عزیزم، آقای منابی خیلی صحبت کردم.
نفرمایید، ما همیشه از صحبتهای شما و نکاتی که میفرمایید لذت میبریم و سر و پا گوشیم. خیلی هم خوشحالم که احتمال خیلی زیاد هفته آینده هم در صبح وقت فرهنگ با شما باز هم همکلام میشم. سپاسگزارم آقای دکتر احمدی عزیز، ارادتمندم تا قبول بشه.
از همکارانم تشکر میکنم، از
همگی سلام میرسونم به شما.
علیکم السلام، دستم از اجازه مرخصی میخوام.
ارادتمندم، قربان شما. یا علی، خدا حافظ.
چه باشی من عاشقتم، از من رد چی من عاشقتم، حتی بد چی من عاشقتم. چه نباشی چه باشی تو باورمی، فکر هر شب تو سرمی، عشق اول و آخرمی. نرو از همه خاطره هم ای رویا، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنهام، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم ای رویام، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنهام، تو که میدونی. نرو از همه خاطره هم ای رویام، نرو ای همه دنیام، من بدون تو تنها، تو که میدونی. نرو از همه خاطره ها ای رایان.
هفت و چهار دقیقه و همچنان همراه و شنونده خیابان فرهنگ هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. اما همونطور که در جریانید، یه 3-4 سالی هست که یک پویشی به راه افتاده با عنوان پویش به عشق علی علیه السلام، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی این پویش رو برگزار میکنن و شما هموطنان عزیز میتونید با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع، یه بار دیگه میگم 3-12 مربع، و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 33، ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 33 در این طرح خداپسندانه شرکت کنید. این نکته رو هم بگم که کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز میشه. دور برگردون.
اگه دور برگردون برگشته بودی، اگه کم کردی کم سرعتت رو، اگه توی آینه منو دیده بودی، حالا فرق میکرد حال منو تو.
وقتی به روزهای آخر سال نزدیک میشم یه حس عجیبی به این دست میده، انگار ساعتهای بیشتری لازم دارم تا تمام کارهایی که هنوز مونده رو انجام بدم و تمام کارهای عقب مونده رو به سرانجام برسونم. پروژه ها، قرار ملاقات ها، وظایف شخصی، همه چی مثل سیر و سرکه توی دلم جوش میزنن. این استراب، این حس که انگار وقت ندارم همه کارامو انجام بدم، همیشه انتهای سال سراغم میاد. هر روز میگذره و من هنوز نمیدونم از کجا باید شروع کنم که به همه چیز برسم. گاهی میرم جلوی آینه و به خودم میگم آروم باش تموم میشه، ولی با این حال یه فشار عجیبی رو تحمل میکنم. شاید به این دلیل که میدونم هنوز کلی کار ناتمام مونده و احساس میکنم هیچ چیز رو نمیتونم به درستی تموم کنم. ولی یه چیزی به ذهنم میاد، این همه دوندگی و استراب واقعا نتیجه میده؟ نمیشه که فقط توی همین روزای آخر با آرامش به کارهای خودمون برسیم و یه کمی هم استراحت کنیم و انقدر به خودمون فشار نیاریم؟ نه، واقعا نمیشه. شاید زمانش رسیده که به خودمون یادآوری کنیم که این همه کار هیچ وقت بیشتر از سلامتی و آرامش روحیمون نمیارزه و این استراب شاید فقط یه توهم باشه که به خاطرش کلی وقت و انرژی از دست میدیم. حالی که فکر میکنم به این نتیجه میرسم که به جای اینکه به خودم فشار بیارم، شاید بهتره بگم کاری که میشه الان انجام داد و انجام بده، باقیشو بذار برای وقتی که حتما وقتش میرسه. سال تموم میشه، ولی مهم اینه که با آرامش به پایان برسه، نه با دل پر از استراب و استرس. این احساس آرامش شاید همون چیزی باشه که من و شما بهش نیاز داریم.
بله دیگه، اینم موزلیه، اثر روانی کارهای ناتمام سال که هر سال هم که میاد به خودمون قول میدیم سال دیگه این اتفاق نیفته، بازم میفته. آی دکتر ناجی روانشناس، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر جا منوی، در خدمت شما.
ارادتمندم. آی دکتر ناجی، چه باید کرد با این اثر روانی کارهای ناتمام سال که همیشه روزهای پایانی سال میاد به سراغمون؟
برای همینطور، چون ما فکر میکنیم وقت تنگ هستش، تجله میکنیم و امور ناتمام رو میبینیم. شاید تو طول سال این امور ناتمام وجود داشته باشه،
بله،
اما اصلا اون فشار روانی وجود نداره، نمیبینیم اونها رو. یه مفهومی داریم در روانشناسی به اسم گشتالت ناتمام یا امور ناتمام. امور ناتمام باعث میشه که فرد علائم اضطراب رو تجربه بکنه، رفتارهاش به سمت پرخاشگری بره، رفتارهای تکانشی داشته باشه، اصلا حتی نوسان خلق داشته باشه، تغییر در خواب و خوراک و کم طاقتی و همه اینها رو ما شاهدش هستیم. علتش اینه که فرد احساس میکنه وقت تنگه و حتما باید به اون کارهای ناتمامش برسه، اونها رو تمام بکنه. خب اگر ما در واقع در زندگیمون بتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم، یه برنامه‌ریزی صحیح داشته باشیم،
بله،
قطعا یه به این استرس و استراب دچار نمیشیم، با یه برنامه‌ریزی صحیح میتونیم اونها رو جلو ببریم. اصلا افرادی که برنامه‌ریزی صحیحی دارن سلامت روان بهتری رو هم تجربه میکنن. یکی از مهمترین چیزهایی که ما باید بدونیم اینه که قرار نیست همه چیز در واقع تمام بشود. اصلا در زندگی کارهای ناتمام همیشه وجود داره.
دقیقا.
و اگر ما قرار باشه همه چیز رو تمام بکنیم دیگه زندگی هم تمام میشود. ما اگر به این فکر بکنیم که خب بله من یه سری امور ناتمامی دارم، میتونم با برنامه‌ریزی یک قدم یک قدم اونها رو به سمت تکمیل تر شدن جلو ببرم.
اصلا چه بسا سال آیندهش با یک کیفیت بهتری هم اون کار رو پیش ببرم.
حتما همینطوره. پس اگر من بخوام اونها رو یک قدم یا یک پله جلوتر ببرم، قطعا احساس رضایتمندی بالاتری دارم تا اینکه بخوام اونها رو تمام بکنم. خیر، اصرار برای تمام کردن شاید یک اصرار فقط توهمزا باشه.
دقیقا.
در صورتی که اگر من اونها رو یک پله جلو ببرم احساس خوبی رو دارم و قطعا به سمت بهتر شدن و پیشرفت هم حرکت کردم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما دکتر ناجی عزیز، روانشناس، که این هفته هم با ما همراه بودید در خیابان فرهنگ، رادیو فرهنگ. با شما خداحافظی میکنم. ارادت، خداحافظ.
هر دقیقه به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده، تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده.
خب رسیدیم به انتهای این مسیر در خیابان فرهنگ، رادیو فرهنگ. ساعتتون قبول باشه تا هفته دیگه. خدا
میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوستن ها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تنها بذاری. روزایی که از زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند. ترانه باران.
گزارشگر علیرضا حسینی.
کاری از حسین مشفق.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سید صادق نووی هستم از روستای چاش. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. برنامه ترانه باران در رابطه با یاریگری یا همون همکاری کردن، امروزه بهش تعاون هم میگن، در رابطه با این کار میخوام در روستای چاش برای شما مقداری صحبت کنم. روستای چاش چون که قدمت خیلی زیادی داره و ما معتقدیم بالای 4000 سال قدمت داره، خیلی فرهنگا از قدیم الایام بر اثر تجربه و تکرار جاری شده و در بین مردم مونده، مخصوصا یاریگری و همکاری و تعاون که همه اینها در یک وقت. همه کارها را مردم، اکثریت کارها را مردم، چه قسمت زنانه چه قسمت مردانه، با همدیگر یاریگری میکردن، با همدیگر همکاری میکردن. و الان هم اون کارهایی که از قدیم الایام مونده، همون سنت‌های خوب در بین مردم هست و همون گونه با همدیگر همکاری میکنن، مگر اون شغلایی که خوب دیگر از دست رفته، به مرور زمان دیگر وجود نداشته باشه. چه قسمت کشاورزی که ما زراعت را کشاورزی میگیم، چه قسمت دامداری و دامپروری که بیشتر عمده دام سبک هست، مردم با همدیگر همکاری میکردن، یاریگری میکردن، تعاون میکردن و امروزه هم هست. میخوام بگم که از کاش، برداشت، دروگری تا حفظ کردنش، همه این مقولات در چاش بود و الان هم هست. مثلا درو رو هیچ کس تنهایی نمیتونه انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه هم خسته میشه، هم پیشرفت آنچنانی نداشت، چون که دروگری با دست بود. البته یک عده حرفه‌ای دروگری داشتن که من اینها رو یادداشت کردم، فرهنگ چاش اومده. اما مثلا مثل با قول ما جوب گرفتن، که ما میگیم کیله سر، حداقل سال دوبار باید این اتفاق می افتاد. حتما کار دست جمعی و کار یاریگری بود و الان هم هست. بعد مثل علف تراشیدن، مثل خرمن کوبی، مثل انتقال بار خرمن، که خب الان الحمدلله صنعت اومده، کمک کشاورزی، کمک زراعت، یه خورده کارها سبکتر شده، کارها بهتر شده. اما اون قسمت هایی که یاریگری لازم هست الان هم وجود داره، مثل کیره سر. الان هم همون سنت های قدیم اجرا میشه و سالیانه حداقل دو بار این کار اجرا میشه.
یکی از آشکارترین تجلی و نمونه های یاریگری نمونه‌ای هست که با عنوان شیر به شیران در میان دامداران مشهور است. شیر به شیران یا شیر و شیر یا واره، همون هست که دکتر مرتضی فرهادی در کتاب واره به گستردگی به اون پرداختن و ویژگی ها و نشانه های اون رو در گستره ایران فرهنگی نشان دادند. خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم، بدین صورت هست که چند دامدار که هر کدام دامهاشون تعدادش کم هست، معمولا شیرها رو هر روز به یک نفر قرض میدن و مشخص هست، حالا با شاخصهایی، با سنجهایی، مقدار شیر هر کدام به نسبت هر کدام مشخص هست و در هر روز شیرها در اختیار یک خانواده قرار میگیره تا اون اینها رو فراوری کنه و تبدیل کنه به سایر فراورده های لبنی، و این به صورت چرخشی انجام میشه و روز بعد نوبت یکی دیگه میشه. این کار در سرکویر به نام شیر به شیران شهرت دارد و این کار را انجام میدن. یکی از نمونه های زیبا و آشکار یاریگری هست.
به با سوزی چی آشانیم پشت غله گل باشی تا شنیم دست به دست گل چی تا شنیم درد و دلتون نکادا شنیم با به دل هم رفی با شنیم جشن ایلاها که بریم بزیم بچه گنیه بسوخ شعیم و تو تبیه منانیه
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه ترانه باران، هموطنان عزیز در سراسر میهن عزیزمون. اومدیم به روستای رستم‌آباد، یکی از روستاهای شهرستان آرادان از توابع استان سمنان، و در خدمت مادری بسیار بزرگوار هستیم. ایشون یکی از بانوان سختکوش و پرتلاش ایل الیکایی هستن. مادر جان سلام.
سلام،
حال شما خوبه؟
الحمدلله.
سلامتی؟
زنده باشی.
سلامت باشید. اسمتو با میگید؟
گوهر ابولی.
بله خانم ابولی، چند سال از خدا عمر گرفته؟
97 سال.
انشالله که زنده باشی و 120 ساله. خب مادر جان به ما بگو که چه کارهایی در بین زنان و مردان ایل الیکایی، چه کارهایی به صورت دست جمعی انجام میشه و به کمک همدیگه میرن؟
کمک همدیگه ییلاق میرفتن. ده تا خونه بودن، با هم دیگر میدیدن، چهار تا یه طرف بودن، چهار تا یه طرف، گوسفندشون باید اندازه میشد. از اون دوشا رو جدا میکردن، دوشا رو دو نفر میچرون، اون قصر زیاد بود سه نفر میچرون. اون وقت دیدی شمارش داشتن، شمارشون بزرگترشون یه نفر بود، بزرگترشون شیروارم همینجور بزرگترشون یه طرف.
شیرواره،
شیرواره ده تا چادر بودن، یه بزرگتر شما در بزرگتر عمه میگفت پنج تا شما یک جا، پنج شما یک جا. بزرگ و کوچیک میذاشتن، تو بزرگتری چهار تا رو کوچیکتر ور بگی، تو بزرگتری شیرت بزرگتره، چهار تا رو تو ور بگی، این پنج تا پنج تا ده تا ده تا واره میکردن.
چرا واره میکردیم؟
واره میکردیم که شیرمون جمع شه یک جا باشه، پنج روز اینه خورد ده تا تلوم باشه، اونم پنج روز خورد ده تا تلوم باشه،
کرامن بشه.
آره کرامن بشه به خاطر اونه، نه که یکی هم دومان شیر چی کار کنه، هم بچهش میخورد دیگه. برای اون هم کاری میکردن، بالا که میرفتن برای تراشیم همینجور همون بزرگتر میکرد. بچه ها فلون وقت باید بره رو ببرم بوشونیم، بره رو جدا میکردن میبردن پایین یه راز میشستن و از خونم فطیر میبردن، مثلا قیماق میبردن.
این کار دست جمعی بوده؟
این کار دست جمعی شد، خیلی هم گسپنش فرشون خیلی بود. اون بزرگتر یک بغزلم گفت از من بکشین، اون رو کباب میکردن، اون رو میخوردن و خیلی شاد و میامدن. فردا این بره جدا بود دیگه، اون بزرگتر بود، برش خیلی بود، امرو مهمان اون بودن، اون یکی باز کمتر بود مهمان اون بودن، اون دیگه کم کم بود، خودش میتراشید،
پشم بره ها رو میچید.
میچاره
دیگه. چه کارهای دست جمعی انجام میشد؟
دست جمعی که خب گسپنشون خاطرش میخواستن دیگه، وزن خیک میشستن، لباس میشستن، میرفتن از اون بالا از سلخ بزرگتر وای میساد. ده تا مرد بودن، پنج تا انقدر پاک شبا افتاب غروب با پاک میکرد، پاک میکرد همیشه تا اون پایین صاف و صاف. صبح که آمد گسفند مثل اصلا تو ظرف آب میخورد، انقدر تر رو تمیز. اینه رو میگفتن دست جمعی برای گسفندشون، اونم برای بره تراشیشون. تلوم بزوانم همون پنج تا خودشون هم را تلوم زو کردن، این پنج تا خودشون هم را تلوم زو کردن، هرکس خودش دست جمعی خودش.
بله خانوما چه کارهایی با هم دست جمعی انجام میدادن؟
خانوما فقط پشتید کردن، تلوم زدن، کشک بزنن، اینها را هم را همکاری میکردن.
کشک زدن هم کشک زدن هم به صورت دست جمعی بود؟
یک پنجاه من دو دو تا اینه بود دیگه، اینه را باید پنج تا زن جمع میشد، هرکس واره خودش، این پنج تا زن جمع میشد، این کشک میزدن، دستشون میشستن، چای میذاشتن، یه خورده نون کره میذاشتن، میخوردن، گوسفند اومد، اونم همونجور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم مادر جان، صحبت های شیرین شما رو شنیدیم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا با همراه.
مواد دیگه هم هست که میتونیم با عنوان یادگیری ازش یاد کنیم، مثلا گله چکانه. گله چکانه به این صورت هست که دامداران گوسفندانشون رو به صورت اجتماعی، به صورت یک جا به چرا میفرستن و هر روز یک نفر از میان خودشان یک نفر به عنوان چوپان میره و بقیه به سایر کارهای خودشون میپردازن. یک نفر هم هست به عنوان اصطلاحا میگن سروره، که این سروره در این حال که گوسفند داره نوبت نمیخواد بره، فقط کارش تنظیم نوبت بقیه هست و وظیفه داره که هر روز به کسی که فردا نوبت چرای گله با اون هست اطلاع بده و نوبت ها رو به نوعی تنظیم کنه. در مراسم پشم چینی دام ها هم میبینیم دوباره شاهد این یاریگری هستیم. دام ها رو با هم وارد یک فضای به نام دامبره میکنند که یک فضای هست که ورودی اون نسبتا ورودی بزرگ و فراخی هست و خروجی اون به اندازه که یک دام بتونه از اون خارج بشه یا دو دام نهایتا. دام ها رو به این مسیر هدایت میکنن و اونجا دو نفر نشستن و تون تون دام ها رو یکی یکی میگیرن و پشم های اونها رو میچینن.
اما خب اگر تابستون یا مثلا با قول ما هوا خراب بشه، یعنی به اصلا سیل بیاد لازمش هر سیلی که میاد این رو کیله سر یا تمیز کردن لایروبی کردن جوب ها لازمش اینه که دوباره اون جوب ها لایروبی بشه، چون که به وسیله گلولای پر میشه. اینها خب تکرار میشه، مردم اینها را شناخته شده هست، این اسلحه را میدونن و با همدیگر در اون جاهایی که با همدیگر شریک منافع هستن این کار را انجام میدن. در قسمت دامداری ما خب از پشم گرفتن، تلم پنجه که با قول ما یعنی برای کره گرفتن، روغن گرفتن، کره گرفتن با همدیگر کمک میکردن و الان هم کمک میکنن. یه خوبی بزرگی که در بین مردم چاشم داشته اونجایی که من تحقیق کردم، در این یاریگیری ها همیشه با خوشرویی و با به اصلا میخوام که بگم که یه نیمه جشنی همراهش است، مثل گرفتن پشم، پشم بره ها، تلم پنجه، اینها میخوام بگم که یک نیمه سوری هم هست، یه نیمه جشنی هم هست.
عطر بهار آمد و باران رسید، پنجره لبخند زد و گل دمید، دشت پر از آینه و گل شده، وقت غزل خانی بلبل شده.
من در این برنامه برای شما در رابطه با یاریگری و همکاری مردم چاشم با همدیگر با شما صحبت کردم. خداحافظ شما، امیدوارم که در برنامه های دیگر در خدمت شما باشم.
عطر بهار آمده از بوی عشق، باز جهان زنده شد از بوی عشق،
جشن حیات است به پا در زمین، فصل تماشا است جهان را ببین.
چه که خوشت اومد؟
بله
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
آخ خاله خیلی زختم، همینجا کل لوازم خونگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.